بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما على مولانا إمام العصر واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز تاریخ 20 مهر سال 1401 است. روزهای چهارشنبه بنات انشاءالله روایات از کافی جلد 2 خونده بشه. البته روایاتی که بعضی از روایات از فهمش مشکل صعب و مستصعب هست، مانند باب تینت المومن و الکافر که خود بزرگان هم وقتی مراجعه میکنی در شرحهای نوشتن که بالاخره مشکل فهمه اینها، بعدیاش با آیات شد نتونیم تطبیق بکنیم. حالا اونها رو ما نمیکنیم، با گذار به عهدش میکنیم. اونایی که یه مقدار میفهمیم و دش اونها را انشاءالله میخونیم. لذا امروز در کافی چاپ اسلامیه جلد 2 صفحه 15 باب الاخلاص، در روایت اول داره که از امام صادق علیه السلام نقل میکنه در مورد آیه حنیفا مسلمن. این آیه 67 در سوره آل عمران: ما کان ابراهیم یهودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. حنیف یعنی حضرت ابراهیم نه یهودی بود نه مسیحی بود نه نصارا بود، بلکه گرایش داشت از انحرافات به راه مستقیم و مسلمان بود، مسلمان مستقیم. حضرت فرمود منظور از این حنیف المسلمان یعنی خلوص داشت حضرت ابراهیم، خالص بود، هیچی از عبادت اصنام اوسان درش نبود. ظاهر روایت نشون میده که حتی شرک خفی هم نداشته حضرت، شرکای جلی که روشنه، درجات بالا شرک خفیه، خالص بود، مخلص بود، هیچ در وجودش غیر خدا نبود. در روایت بعدی در روایت دوم نقل کرده است از رسول خدا، یعنی امام باقر علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الناس انما هو الله و الشیطان و الحق و الباطل و الهدى و الزلال و الرشد و الغی و العاجل و الآجل و العاقبه و الحسنات و السیئات فما کان من حسنات فلله و ما کان من سیئات فللشیطان لعنه الله. اینجا راه را ترسیم میکنه پیغمبر خدا، میفهمد مردم بدونید در دنیا دو چیز هست، یکی خدا طرف مقابل شیطان، یکی حق طرف مقابلش باطل، یکی هدایت طرف مقابلش ضلالت، یکی راه را پیدا کردن رشد، دیگری ضلالت و گمراهی مقابلش، یکی عاجله هست، عاجله با عین یعنی دنیا هست، دیگری عاجله با همزه یعنی آخرت هست و عاقبت هست، زودگذری و ماندگاری، اینا مقابل هم هست، یکی حسنات یکی سیئات. بعد حضرت فرمود که حسنات مربوط خداست، کارهای خوب مال خداست، هر کس کار خوب انجام بده معلوم میشه یه رشته‌ای به باری تعالی وصل شده. از اون طرف سیئات هم مربوط به شیطانه، هر کس یه رشته از زشتی در وجودش هست. لذا در بعضی از روایات داره که بعضی از صفاتی در کافرها هست اون مال خدا هست، اونا در اونا رفته، مثل سخاوت. سخاوت مال خداست، اما گاهی در کافر پیدا میشه، یه رشتهش در اونجا سر در آورده. یا خسیس بودن چیز بدیه در مومن، گاهی وقتا مسلمان خسیس میشه. هر چیز خوب پیدا بشه مال خداست، حالا ممکنه یه جایی رفته در پیش یه، هر چیز بدن مال شیطانه در جای آمده باشه. روایت سوم، یک روایت بسیار جالبی هست از جهاتی، از امام رضا علیه السلام هست. امام رضا می فهمید ان امیر المومنین علیه السلام کان یقول، فرمود که امیر المومنین پیوسته این حرف را می فرمود، اونم از حضرت علی نقل، توبا لمن اخلص لله العبادت و الدعا ولم یشغل قلبه بما ترا عیناه ولم ینس ذکر الله بما تسمع اذناه ولم یهدن صدره بما اوتی غیره. در حالا ترجمه اینه، توبا خوش به حال کسی که عبادتش را خالص کنه برای خدا، دعا خواندنش را خالص کنه برای خدا، این اصلا کاری به غیر خدا نداشته باشد. البته به معنای این نیست که جامعه را کنار بذاره، ارتباط با جامعهش هم در سایه نور الهی، وظیفه انجام وظیفه الهی انجام میدهد. خواندنش، ارتباطش مال خدا. بعد میگه خوش به حال کسی که قلب او را چیزهایی که با چشمش میبیند مشغول نمی کنه، چیزهایی که با گوشش میشنود او قلبش مشغول نمی کنه از خدا، قلب او را، سینه او را قصدار نمی کند. مالی که خدا به دیگران داده، چیزی که خدا به دیگران داده، این ناراحت بشه و چرا من محرومم، چرا به من نداده است. مرحوم مولا صالح مازندرانی در شرح این حدیث مطالبی فرموده است، در جلد 8 صفحه 47 می فرماید که توبا چند تا معنا داره، همش هم اینجا میشه کرد. توبا لینطور آدم یعنی بهش مال این آدم، یا تیبا یا اون بوی خوش بهش مال این آدم، چون در روایات از اینقدر بهش بوی خوش داره، 500 سال مانده انسان به بهش برسد بوی این بهش را استشمام میکنه، به استثنای شد که آق والدین باشه که حتی بوی بهش را هم استشمام نمی کن. یا شجرتها، یا درخت، درخت مخصوص که در روایات دیگه هست، توبا اون درخت، درخت مخصوص مال این فردیه که همیشه بیاد خدا هست. او العیش الطیب، یا زندگی آرام و زندگی پاک و پاکیزه و منهای شیطان، این مخصوص شخصیه که یاد خدا هست. اول خیر، یا خیر مال کسیه که اخلص لله العبادت و الدعا. خلاصه هر کدوم از این معانی باشه همه هم صحیحه، یعنی انسانی که خدایی است همه چیز داره، بهشت داره، شجره بهشتی داره، اوی خوهی خوش بهشت داره، زندگی آرام داره، حتی گاهی در دنیا آرامش زندگی داره، چه رسد با آخرت. برای چی؟ برای کسی که عبادت را خالصانه برای انجام داده و قصدش خدا بوده نه غیر خدا. ولم یشغل قلبه عن الله، و طاعته به ما تراه و یا به ما ترا عیناه من متاع دنیا. این متاع دنیا رو چی شناورده؟ توضیح دیگه در روایت به همین انداده بود که چیزایی که میبیند چشماش و گوشاش. توضیح میده که منظور نه چیزایی که انسان با چشمش میبیند، آثار خدا هست. آثار خدا را دیدن که انسان را به خدا نزدیک میکنه. منظور چشمت بدوزی به متاع دنیا و از خدا غافل بشی. گوشی که شنوای و حق باشه، اون گوش چه ما را از خدا دور نمیکنه که. اون گوشی که همش تو جلسه میشینه، مدل ماشین، مدل خانه، مدل زندگی های مرفه، بالای شهر بریم پایین شهر، بالای شهر تمام افکار در همینه، یعنی هم و غم روزانش به همینه. لذا در روایت داره با هر کسی نشینید، با هر دوستی نشینید. حضرت عیسی فرمود با کسی بشینید یذکرکم الله رؤیته، جلسه شما را بیاد خدا بینداده، حرفاش شما را بیاد خدا بینداده، با خدا آشنا. اینقدر شر بر ما در جلسات باید شرکت میکنیم، انسان خودش میگه میشنوه، اصلا نه تنها سودی نداره، بلکه از اون جلسه که بیرون میاد قدم های از باری تالا فاصله گرفته. ایشون میگه منظور اینه که گوش آدمی راه به غفلت است. منظور اونجایی که گوش برای غفلت به کار میره، چشم وقتی در غفلت به کار میره، قلب آدمی وقتی محزون میشه نگاه میکند به چندین آپارتمان کذایی فلانی داره من ندارم، میشه غصه میکن، مدل ماشین فلانی کذایی است، مقام فلانی کذایی است. میگه این غصه ها را در دلت نده، اصلا این غصه نیست، این ها غصه یه چیز دیگریه. غصه های ما در روز قیامت اونجا روشن میشه، اینا که غصه نیست، نه زود گذره. اینقدر شما برو رؤسای جمهور در قبرستان ها خوابیدن، نخست وزیرها در قبرستان خوابیدن، اینقدر ثروتمندان در زیر این خاک نهفتن، این آقا هم یکی شاله داره. لذا میفرمه که چشمت را، گوشت را، قلبت را مشغول نکن. خیلی از قصه های ما بیخود بیخود علکی، اصلا قصه نیست اینا. قصه ها را اهلش میخورن که چرا ما اون گمشده را پیدا نمی کنیم. گمشده خداوند تبارک و تعالی است، باری تعالی. لذا نشون اینجوری معنا میکنه، میگه که قلبش را با نگاه های به زیبایی های دنیا مشغول نکنه، به زخارف شهوانی، شهوترانی و غیره مشغول نکنه، به منظره های حیوانی و اینها مشغول نکنه خودشون. ولم ینس ذکر الله بالقلب واللسان بما تسمع اذناه من الاصوات الداعیه الى الدنیا. زبانش مشغول خدا باشه، قلبش مشغول خدا باشه، نگذاره گوشها، شنیدنیها، حواس او را پرت بکنن. لذا توصیه میکنن نماز میخونید در جایی که خلوت باشه، در جایی که سکوت باشه، آرامش باشه، یه لحظاتی انسان بیاد باری تعالی هست، حواسش پرت بشه به چیزهای دیگر. و همینطور کلماتی که شما را تحریک بر دنیا میکنن، دنبال اینا نباشید. و قلبش را به چیزهایی که دیگران دارن از اسباب زندگی و این شخص ندارد مشغول نکنن. بعد میفرماید که اتصاف به این صفات بلند برای کسی که ارتباط و علاقش رو از دنیا بریده باشه. و جنن انسان وقتی دنیایی همش دارد میند، هنوز هر شبت خدمتتون اشخاصی حالا دنبال مقام هست، 10 سال قبل مقدمات مقام را دارد میچیند، شب و روز دارد به او فکر میکنند، بلکه 20 سال. بعضی از اینا که میخوان بیه مقام های حالا دنیایی یا اینا برسن، مقدماتش را و مؤخراتش را عرشبت حالا در پرانتز عرض میکنند. بعضی از افرادی که مجلسی ها خواهن نماینده بشن، 2 سال 1 سال قبلش به مجلس ترحیم ها شرکت میکنن، مجلس ترحیم این آقا اون آقا اون آقا که خودشونو مطرح بکنن، معرفی بکنن. این مجلس ترحیم رفتن معلومه که برای خدا نیست، وقت اون مقام هم برای چیز دیگه میخواد، نه اینکه حالا برای اونجا خدمت کنه، خدمت چه خوبه، میخواد برات بالاخره دنیاش رو بیشتر بکنه، خرش بیشتر بره، این دنیا میشه. اما یه نفر الهی فکر کنه، به جای اینها به چیزای دیگری فکر میکنه. یک آیه هم دوست آیه هم من در سوره زخرف برای شما بخونم. در سوره زخرف آیات 33 تا 35 می فرمد بلولا ان یکون الناس امتن واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفن من فضه و معارج علیها یظهرون و لبیوتهم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا و این کل ذلک لما متاع الحیات الدنیا و الاخرت و عند ربک للمتقین. از تفسیر آخرین پیام توضیحش براتون میخونم. در راجع به بی ارزشی متاع دنیا این دو سه تا آیه در صحبت میفهمد اگر مانعی سر راه نبود ما ثروت زیادی به کافران میدادیم تا سقف خانه ها و نردبان ها و درهای منازل و تخت هایشان را از نقره بسازند. یعنی اینقدر زیاد بهشون ثروت میدادیم در و پیکر خانه هاشون را از نقره بسازند. علاوه بر این زیورهای فراوان از طلا میدادیم. تمام اینها بهره از دنیاست که در برابر آخرت و بهشت جاویدان که برای پرهیزکاران قرار داده ایم ناچیز است. اما اون مانع این بود، مانع چی بود؟ این ثروت های هنگفته ندادیم به کافرا، مانع این بود که نخواستیم فاصله طبقاتی بین کفار و مؤمنان زیاد باشد، چون در این صورت جاذبه دنیا زیاد می شد و همه یک دست کافر می شدن. یه روایت هم داره در اینجا الان توضیح بدم روایت کنم. این آیات می خواد بگه که این قدر بی ارزش دنیا در نظر خدا، کافر که دشمن خدا هست اینقدر به او ثروت حاضر بشه در او پیکر و ساختمان و نردبان و پلکان همه این ها شما طلا و نقره باشه. بعدم میگه این یه متاع صدق متاع لذتکی هست درست، اما این در برابر بهشت جاویدان یه چیزی نیست. جاکون ابدیت هست، بی نهایت هست، همه چیز در اونجا هست. منطقه ما همین کارم نکردیم. چرا؟ چون بالاخره بشر ضعیفه. یا آقای میگفت که چرا 99% مردم برن به طرف دنیا؟ خب برای اینکه نقده بالاخره برش مهمتره دیگه. اون میگه نسیه از این نقد. یه روایت در اینجا هست، روایت در برهان نقل کرد از تفسیر قمی جلد 2 صفحه 284. میفرماید که امام صادق میفرماید در تفسیر این آیه و لبیوتم ابوابا و سررا علیها یتکئون و زخرفا، فرمود اگر خدا چنین ثروتی به کافران میداد هیچ کس ایمان نمی آورد. یعنی اگر این ثروت انبوه در اختیار کافران بود هیچ کس ایمان نمی آورد، ولی خدا در میان مؤمنان غنی و فقیر قرار داده، چنانچه در میان کافران نیز فقیر و غنی قرار داده. سپس به فقیر مؤمن دستور داده صبر کند و به رضای خدا راضی باشد. یعنی خداوند تقسیم کرده، اغنیا را در میان کفار قرار داده، فقرا هم در میان اونها هست. الان میگه فقیرهایی در آمریکا فکر بدتر از فقیرهایی در جای دیگر. در میان مسلمان ها هم پولدار پیدا میشه، فقیر پیدا میشه، منتها نسبت به فقراش گفته صبر کنید، شما نگران نباشید. حتی در روایات داره که خدا روز قیامت از فقرا عذرخواهی میکنه که من ارزش دنیا را در این ندیدم که شما را متمتع بکنم، ولی الان جبران میکنم، هر چی میخواید بهتون بدم. خب این آیات به ما چی میگه؟ این آیات به ما اینجوری میگه، یه در دیدگاه خدا اینا اصلا حرف نیست، چیزی هستن نیست. اصلا اینقدر تمام دنیا رو در برابر این دنیا رو مد بدن، اصلا پیش خدا در روایت داره یک به اندازه بال مگسی دنیا پیش خدا ارزش داشت، نمیداد به کافر، هیچ به کافر نمیداد چون دشمنش. این به ما میخواد بگه آه عالم یه چیز دیگریه، قیومیت خدا را باید درک کنی در این دنیا، قدرت او را در همه جا باید ببینی، علم او را در همه جا باید ببینی، و هر کجا نگرم جز تو را نمیبینم، و هر جا نگاه کنی یاد او باشی. تمام موجودات عالم را در قرآن میگه ما نشانه خدا قرار دادیم، نفی دار کل آیات، یعنی همه را مارک نشانه درش قرار داده. خب با چشمانت نشانه ها را ببین، اون را پیدا کن، با گوشت نشانه ها را پیدا کن، وجودت را مشغول نکن به چیزهای دورگذر، همه فنا هستند، کل من علیها فان و یبقا و ترب شد الجلال. و همه فانی هستیم، همه الان هم فانی هستیم، نه یه بد فانی میشیم، الان هم ما قیمومیت باری تعالی که ما را زنده نگه داشته الان، و حول الله و قوتی اقوم و اقعد. این خبر لذا مخواد بگه که دنیا هر کس رفته به طرفش، از دنیا بحرون عمیق قد غرق فیها خلق کثیر، هر کس رفته به طرف دنیا جان زده. مواظب باشی که دنیا شما را فریب نده. لا تغرنکم الدنیا ولا یغرنکم بالله، فریب نخورید، اینجا محل فریبه، شیطان فریبنده است. بگردید اونی که باید پیدا بکنید پیدا بکنید. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی توفیق بندگی ما رحمت بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.